مگاوات در طول 5 سال برسیم. این میتونه هدف بسیار خوبی باشه که با تعویض موتور کولر، روشنایی معابر، کولرهای گازی، بخش کشاورزی، بخش صنعت به دست بیاد. بدونیم که وقتی ما میگیم میان صرفه‌جویی میکنیم، یعنی از تولید در نیروگاه ها، انتقال توسط شبکه انتقال و توزیع توسط شبکه توزیع دیگه چشم‌پوشی کردیم و این یعنی تلفات رو ما کم کردیم. ما وقتی صرفه‌جویی رو در نقطه مصرف داریم انجام میدیم، عملا داریم کمک بزرگی میکنیم به اینکه شبکه‌های انتقال فوق توزیع هم آزاد بشه و این ظرفیت آزاد شده میتونه در اختیار صنایع قرار بگیره، در اختیار مشترکین جدید قرار بگیره و نیاز به توسعه شبکه رو با چند سال دیرتر انجام بدیم.
الان این قیمت گواهی صرفه‌جویی توی مقاطعی به 18 هزار تومان رسیده به ازای هر کیلووات ساعت. این قیمت چه نسبتی با هزینه تولید 1 کیلووات ساعت برق جدید داره؟ یعنی میخوام ببینم که میتونیم بگیم که صرفه‌جویی از تولید برق اقتصادی تره؟
قطعا اینطوریه. ما همیشه میگیم برای روشنایی معابر من مثال میزنم. وقتی شما صحبت از 1 کیلووات ساعت صرفه‌جویی در بخش روشنایی معابر میکنید، یه چیزی حدود 100 تا 150 برای 1 کیلووات، 150 دلار ما میگیم سرمایه گذاری نیاز داره. حالا اگر ما قرار باشه این میزان انرژی رو توسط یه نیروگاه خورشیدی تامین کنیم، تقریبا عددی معادل 400 هزار دلار باید سرمایه گذاری کنیم. در مجموع صرفه جویی هزینه کمتری داره و نرخ بازگشت سرمایهش هم بیشتره، یعنی سریعتر میتونه سرمایه گذار به سرمایه خودش و حتی به سود بیشتر هم برسه. ولی همونطور که شما گفتید، یه مقدار شاید تبلیغ و تعریف از این طرح‌ها کم بوده، سرمایه گذار هنوز آشنا نیست، چرا که یه بازار جدیده. الان شما وقتی در مورد نیروگاه‌های تجدید پذیر صحبت می‌کنید، می‌بینید بیش از 100 هزار مگاوات سرمایه گذار اومده درخواست سرمایه گذاری داده، چرا که به عنوان یک بازار مقبول مورد پذیرش سرمایه گذار قرار گرفته. همین فعالیت میتونه در رابطه با صرفه‌جویی باشه و بازار بین‌سازی، با توجه به اینکه هزینه سرمایه گذاری کمتری داره و در سال جاری تقریبا گواهی صرفه‌جویی به ازای هر کیلوواتش تقریبا معادل گواهی صرفه‌جویی برق سبز بود که در حالا نیروگاه تجدید پذیر تولید میشد. پس اگر به همین اعداد نگاه کنیم، میبینیم میتونه یه بازار جدیدی باشه که رونق میگیره طی حالا امسال و سال آتی انشالله، به شرطی که ما اگر برای سرمایه‌گذار لازمه توضیحات بیشتری بدیم مبنی بر این که حالا تشکیل سازمان بهره‌وری مشکلی برای ادامه اجرای این طرح‌ها به وجود نمیاره و شاید باید این اطمینان رو بدیم که مثل رویه گذشته میتونیم از وزارت نیرو و ساتوا بخوایم ادامه این طرح‌ها رو با همون مدل قبلی انجام بدیم.
همیشه آقای دکتر آگاهی منشأ تغییره. به نظر میرسه مثل خیلی از چیزهایی که ما در واقع با آگاهی افزایی و اطلاع درست به مردم تونستیم از کمکشون استفاده کنیم در جهت اصلاح، برای بحث صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف هم میتونیم در این زمینه روی این سرمایه اجتماعی حساب کنیم. برای صنایع برق قطع نشدنی در مقابل خرید گواهی صرفه‌جویی اگر قرار بگیره، این سازوکار میتونه صنایع رو حالا به جای اون مشکلاتی که دارن و گلایه از قطعی برق به سرمایه گذاری در کاهش مصرف ترغیب کنه؟
قطعا همین شده، چون اگر حالا نگاه کنیم، فرض کنید که ما با شما طرفیم که یک صنعتگر هستی و یک صنعت دارید. اگر شما بیاید تو صنعت خودتون نسبت به اقدامات بهینه‌سازی حالا اقدام کنید، فعالیت‌های بهینه‌سازی رو اقدام کنید و برق مصرفی خودتون رو کاهش بدید، میتونید گواهی صرفه‌جویی برای کارخونه خودتون، برای صنعت خودتون دریافت کنید. حالا چه مزیتی داره؟ اولا این که برق مصرفیتون کاهش پیدا میکنه، پس هزینه کمتری به وزارت نیرو میدید. ثانیا این که گواهی صرفه‌جویی بابت اون میزان صرفه‌جویی که شما با فعالیتی که انجام دادید براتون ایجاد شده، گواهی صرفه‌جویی صادر میشه. خب اینم میشه مزیت دوم. که میتونه خیلی مفید باشه. ما یه بحثی هم داریم، صنایعی که بیش از استاندارد خودشون دارن برق مصرف میکنن، اونام یه جریمه میشن. اگر با این فعالیت برق مصرفشون رو کاهش بدن، از اون جریمه هم جلوگیری میشه. پس علاوه بر همه این مزایا، خود اون گواهی برق قطع نشو هم در اختیار صنایع قرار میده. پس میتونه از مزایای مختلفی خود صنعت در صورتی که بیاد بهینه‌سازی رو در صنعت خودش انجام بده برخوردار باشه.
البته دو سه تا نکته رو از نظر دور نداریم و این حق رو برای صنایع هم قائل باشیم. یکی بس فرسودگی ماشینالات که خودش نزدیک 20% از هدررفت و اتلاف انرژی رو داره ایجاد میکنه و صنایع واقعا تو این زمینه مقصر نیستن. وزارت سمت باید کمک کننده باشه، وزارت اقتصاد، الزاماً بانک مرکزی و گمرک، که ما بتونیم ورود ماشینالات جدید با تکنولوژی، چون بیشترین مصرف برق رو هم همین استهلاک ماشین‌ها و فرسودگیش داره، اون رو انجام بدیم. بعد از اون طرف هم زیر ساخت‌ها رو فراهم کنیم، مثلا برای شهرک‌های صنعتی یا اسمی‌ها که بتونن از برق سبز هم استفاده کنن و نیازمند زیر ساخت هم هستن. یعنی این که نمیشه نه از ساتبا انتظار داشت، نه الزاماً فقط از وزارت نیرو یا فقط از مردم یا صنعتگر. امیدوارم این حلقه ها به همدیگه وصل بشه، ما این بحث ناترازی رو بتونیم درست، عاقلانه و هوشمندانه از بینش ببریم.
انشالله حتما این اتفاق مبارک میفته. حرکت وزارت نیرو و دولت به همون سمت، امروز هم که داریم با هم صحبت میکنیم، اگر روند دو سال گذشته رو هم نگاه کنیم، میزان ناترازی با اعداد خیلی خوبی کاهش پیدا کرده و این نوید بخش اینه که ما به زودی میتونیم مدعی بشیم که دیگه ما ناترازی رو برای تابستون نخواهیم.
به امید خدا امیدواریم این اتفاق بیفته
انشاءالله.
آقای دکتر خیلی متشکرم ازتون،
شب
عالی بخیر، خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر، خدا نگهدار.
آقای دکتر علیرضا پرنده مطلق، معاون فنی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، ساتبا. از کنار خبرهای اقتصادی راحت عبور نکنید. خبرها اگر با یک تحلیل درست و نگاهی چند جانبه تبیین بشن، میتونن حرکتهای اقتصادی رو و برداشتهای اقتصادی شما رو با کمترین خطر در شرایط فعلی رقم بزنن. روی خط اقتصاد این وظیفه رو داره که با آگاهی افزایی در مسیر اقتصادی، خبرهای اقتصادی رو با موثق‌ترین تحلیل‌ها تقدیمتون کنه. خب بریم سراغ یک خبر دیگه. سفر رئیس کل بانک مرکزی ایران به بغداد، موضوع تعیین تکلیف منابع و مطالبات ارزی ایران در عراق رو دوباره به یکی از محورهای مهم مذاکرات اقتصادی دوتا کشور بدل کرده. ایران حدود 12 میلیارد دلار از عراق طلب داره و همزمان فعالان اقتصادی از موانعی مثل محدودیت‌های بانکی، تغییرات مقرراتی، مشکلات پیمانکاران ایرانی در بازار این کشور گلایه دارن. حالا پرسش اصلی اینه که این منابع ارزی چطوری میتونه در دسترس اقتصاد و فعالان تجاری ایران قرار بگیره و آیا میشه روابط تجاری دو کشور رو به سطح 20 میلیارد دلار رسوند یا خیر؟ آقای دکتر آل اسحاق با ما هستن، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، تو بیشتر برای ما توضیح بدن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شب عالی بخیر.
منم خدمت شما و همکاران عزیز و تمام شنوندگان شما عرض سلام دارم. در خدمت
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر آل اسحاق، در مذاکرات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در بغداد، آیا راهکار مشخصی برای دسترسی فعالان اقتصادی ایران به این منابع مطرح شد؟
ببینید، هر شرط موضوع روابط اقتصادی ایران و عراق در زوایای مختلف هر شرط که قابل بحث است. اولا وقت ما چقدره؟ من خود ما تنظیم کنم.
5 دقیقه هفت دقیقه فرصت داریم.
بله. یه سری از مسائل مربوط است به روابط مطالبات ما از عراق ناشی از صادرات برق و گاز و انرژی هست که طلب بانک مرکزی و دولت هست از عراق.
بله.
رقمش بنابرای گفته آقای همتی 12 میلیارد دلار الان ما طلب کنیم. البته این رقم دائما در حال تغییر و کم و زیاد شدن، ولی فعلا حدود 12 میلیارد دلار هست. بحث سر این هست که این پولها را، این 12 میلیارد دلار را چگونه برگردونن به ایران و چگونه می شود از این منابع استفاده کرد در شرایطی که ما برای هر یک دلارش نیاز داریم. این یه بحثه. بحث دوم، روابط تجاری ما و روابط اقتصادی ما جدای از این مسئله انرژی و برق و گاز و اینا، ما یه روابط اقتصادی و تجاری داریم که اون هم یکی از ارکان مهم هست. یعنی ما نوسانات، یعنی این طلب صادرات ما به عراق از رقم 7-8 میلیارد شروع شده، 12 میلیارد هم داشتیم، به صورت غیر رسمی 14 میلیارد هم دلار صادرات داشتیم و پیشبینی 20 میلیارد دلار و بعضن همین نکته‌ای که فرمودید امکان 30 میلیارد دلار هم هست.
بله.
یعنی آنچه که الان ما در روابط تجاری داریم، سال گذشته هر شود که ما به حدود 12 میلیارد دلار صادرات داشتیم، امسال یه مقدار به دلیل همین مسائل نفت و گاز و اینها یه مقدار اون کم شد، ولی غیر از نفت و گاز باز 15% ما افزایش صادرات داشتیم به عراق علی‌رغم همه این مشکلات موجودی که بوده است. و خب یکی از مسائلی که تو مذاکرات بود، مسائل مربوط چگونگی حل مشکلات در حوزه‌های اقتصادی تجاری، یعنی هم صادرات کالا، هم خدمات فنی مهندسی، هم مطالباتی که پیمانکارای ما داشتن و طلبهایی که داشتن، یه سری مذاکرات راجع به اینا بود که باز توضیح خواهم داد.
بسیار خوب.
و نکته بعد عرض شود که مسائل به طور کلی رسیدن به اون 20 میلیارد دلار و یا 30 میلیارد دلار چه موانعی در کار هستن، هم بحث سوم هست.
بنابراین
من این سه تا بحث را در رابطه با اون بحث اول، خب این بحث مفصلی است. چرا ما نمیتوانیم پولمون رو از عراق بگیریم؟ اینطور نیست که عراق پول ندارد نمیدهد، نه این نیست. عراق اتفاقا از نظر توانای مالی این الان این امکان داره که ما مطالبات ما رو بده و نیازم داره. یعنی اینکه اگه پول رو نده دیگه، خب بالاخره ما هم نفت و برق و گاز و اینا رو خب میتونیم ندیم و اونم قصدی نیست که ندن، ولی یه سری روابطی که چون این مطالبات بر مبنای دلاره و حاکمیت دلار به دلیل اینکه اکثریت درآمد عراق دلاره و سلطه آمریکا بر دلار، تعذیراتی را برای بانک مرکزی عراق گذاشته که این مشکلات این را دارن. البته خود عراقیان خب مشکلاتی دارن، ایشون این سفرش که سفره عرصبت که جدی بود برای گرفتن این پولها که با وزیر اقتصاد اونجا، با نخست وزیر اونجا، با رئیس بانک مرکزی اونجا جلساتی داشتن و نهایتاً یه وعده وعیدهی شده است که عرصبت این پول رو بدن.
خب یعنی میره به چرخه تجارت یا امکان انتقال ارز به کشور وجود داره؟
آره. بس این که این که اونا قرار بدن، یه پیشنهاداتی هست که مربوط به داخل ما، خود ما و عرصبت که بانک مرکزی است. فعالین اقتصادی، مخصوصا کسانی که در عراق سرمایه گذاری میکنند یا میخوان بکنند، پیشنهادشون این است که از این منابع اگر دولت موافقت کند ریالش اینجا فعالین اقتصادی به بانک مرکزی بدن از این منابع برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک یا سرمایه‌گذاری‌های ایرانی و در عراق در پروژه‌های عراق در سرمایه‌گذاری‌های عراق که استراتژی ضروری است که ما اگر بخواد توسعه را بدیم باید بریم سرمایه‌گذاری مشترک و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی بکنیم. اگر دولت موافقت کند، بانک مرکزی موافقت کند، یک قسمت عظیمی از این منابع صرف توسعه روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایرانی و در عراق میشه. این بستگی داره که به دولت محترم و بانک مرکزی اگر موافقت کنن یه مقدار زیادی از این وجوه وصول میشه و یه هدف عمده استراتژی که ما مربوط به بلند مدت ما هست سرمایه گذاری در عراق هست که این محقق میشه. این یه بحث داخلی خود باست. عراقی کاملا علاقمندن، پیشنهادات خودشون هم هست. بستگی داره که بانک مرکزی ما اگر این هر شبه که تقاضا رو فعالین اقتصادی ما رسمن چطمن به دولت نوشتن، ما آمادگی مخصوصا لوازم خانگی پیشنهاد کردن که ما بریم در اونجا سرمایه گذاری
صنعت ساختمانمون هم فکر کنم خوب بتونه اونجا خودش رو پیدا کنه
و همه رشته ها ما الان در صنایع دارویی گرفته، صنایع غذایی گرفته و همه صنایع ما امکان سرمایه گذاری در عراق داریم. این ضرورت کار ما هست. هم خط مش عراقی این است که آتی روابط رو از تجارت به سرمایه‌گذاری منتقل کنن، هم فرصت هایی که ما داریم، ما از تامین ماشین‌آلات گرفته تا نوآوری تا دانش تا نیروی انسانی و سیاست های حتمی عراقی این است که از تجارت این که همه چیز ما صادر کنیم و اونا فقط از ما خریدار باشن، از پفک گرفته تا مثلا نیروگاه، میگن آقا شما
ببینید سرمایه‌گذاری
کنید.
آقای دکتر، آخه یه نکته‌ای وجود داره. صادرکنندگان ایرانی همیشه از این تغییر مکرر و مقررات و قوانین خلع و صائب و نمیدونم ممنوعیت‌های صادراتی و تعرفه‌های عراق این گله رو هم دارن. این مشکل اصلی امروز بازار عراق این کمبود تقاضاست یا بی‌ثباتی مقررات. بعد از اون طرف دولت هم این هماهنگی و همراهی با تجار ایرانی باید داشته باشه دیگه.
بله، اون بحث سومه، توسعه روابط تجاری ما چه مشکلات داره؟ همین اسم می‌فرمایید، یعنی روابط تجاری ما، مقررات گمرکی، مقررات حمل و نقل، مقررات استاندارد، مقررات ویزا، مقررات حقوقی و مسائل متعددی که مانع از توسعه تجارت است. بله، این الان یه سری از مشکلات داریم ما و عدم ثبات اثرات قوانین و مقرراتی که در عراق هست. از جمله مذاکراتی که تو این سفر بود با وزیر بازرگانی اونجا و هم رئیس اتاق ایران سفر بودن، هم آقای همتی، صحبت همین بود که این مقررات مخصوصا ثبات مقررات، یعنی این که فلان کالا را برای مدت آزاد میذارن بلافاصله قبل از این که اطلاع بدن ممنوع میکنن، گرد نمیذارن، مواد غذایی را نمیذارن و حالا استدلالایی که یا قوانین مقررات خودشون رو بخوان عوض کنن. این عدم ثبات یه مقداری مشکل است. از جمله مذاکراتی رو که در این سفر داشتن با وزیر بازرگانی، با نخست وزیر، با مسئولین دیگر، این که ما بریم به یک وضع ثبات روابط تجاری، این هم یکی از مباحث بود. حالا وعده وعده‌ای دادن. البته در داخل خود ما هم عرض شود که یه سری مشکلات داریم، همونطوری که اونجا مشکلات هست اینجا هم مشکلات هست. یعنی ما در مرزهای خودمون وحدت فرماندهی نیست، یعنی این که علل قاعده بر اساس قانون باید گمرک فرماندهی داشته باشه در تمام نهادهایی که مؤثر در تجارت هستن، ولی متاسفانه استاندارد با خودش یه راه میره، حمل و نقل وزارت راه یه راه میره، هنگ مرزی یه راه میره، استاندار یه راه میره. یعنی همونطور
هماهنگی های بین بخشیه که نجات بخش دیگه.
بله دیگه. یعنی الان رئیس گمرک امروز تو اتاق ما باش صحبت داشتیم میگه بابا مشکل اصلی ما این است که خودمون اینجا در 12 نهاد اونم هر روز یه تصمیم میگیرن، همونطور که عراقی ها یه تصمیم میگیرن از این برم ما یه تصمیم میگیریم.
حالا ما اتفاقا چند دیشب بود اگر اشتباه نکنم با آقای دکتر روغنی صحبت کردیم، قرار شده و صحبت شده که این سامانه ای رو در واقع با همراهی دولت تأمین کنه و طراحی کنه اتاق که این در واقع قواعد و قوانین بارگذاری بشه تو این سامانه، نظر اتاق ایران هم گرفته بشه و فعالین اقتصادی که یکم این مشکلات حل بشه. یعنی دیگه واقعا موضوع انقدر روشنه آقای دکتر آل اساق که دیگه واقعا زمانش رسیده که برای این فعالیت یک کاری بشه.
حتما همینطوره. منتها یه عزم میخواد، یعنی یک اقتدار لازم هست.
بله.
این تصمیم گیری های اصلا که من امروز از رئیس گمرک خیلی خوشحال شدم، چون الان ظاهرا من مسئولم، هر کسی دیگری که حاکمیت مشخص میکنه بکنه فرمانده، من حرفی ندارم، یه ما اختیار بدم منم میرم زیر چتش، ولی یک وحدت فرماندهی باشه.
این نکته درستیه، بسیار خوب آقای دکتر، امیدوارم که حالا در این زمینه ما بتونیم به توفیقاتی دست پیدا کنیم و حیف بازارهای همسایه را از دست بدیم، علی‌رغم همه ظرفیت‌هایی که در کشورمون وجود داره.
حالا چون اشاره کردید من عرض می‌کنم، این که ما برسیم به 20 میلیارد دلار شعار نیست.
بله.
اینا کسی میگه که دستش تو کاره و مسلط به الحمدلله این کار است، عرض می‌کنم این هست، اگر ما این همراهی‌های داخل خودمون رو داشته باشیم
انشاءالله،
و این مقدار نگاهمون اقتصادی تر باشه تا سیاسی این اقدار، روابطمون را توی این حوزه روابط ایران عراق دوز امنیتی، دوز سیاسی شکم کنیم، دوز اقتصادی بیشتر کنیم، امکان رسیدن به 20 میلیارد دلار حتما ممکن.
به امید خدا. آقای دکتر ازتون متشکرم.
معید
باشید، خدا نگهدارتون، شب عالی بخیر. آقای دکتر یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق. خب بریم خبر پایانی. فرودگاه ها فقط محلی برای نشستن و برخاستن هواپیما و جابجایی مسافر نیست. بخشی از عروضی ترمینال های قدیمی و فضاهای فرودگاهی کشور واقعا ظرفیت هایی دارن که میتونن به هتل، مراکز گردشگری، فضای تفریح، حتی محل عرضه صنایع دستی و محصولات بومی تبدیل بشن. بر همین اساس هم وزارت میراث فرهنگی و شرکت فرودگاه ها برای فعال سازی این ظرفیت ها توی دوره 3 ساله تفاهم نامه همکاری امضا کردن. تفاهم نامه ای که هدفش جذب سرمایه بخش خصوصی و تبدیل فرودگاه ها به قطب های اقتصادی و گردشگریه. برای بررسی جزئیات این طرح و حالا بررسی میزان ظرفیت های شناسایی شده و اینکه این تفاهم نامه چقدر میتونه به پروژه های واقعی و جذب سرمایه منجر بشه، با آقای دکتر تجری گفتگو میکنم، مدیر کل سرمایه گذاری و زیرساخت های وزارت میراث. آقای دکتر تجری سلام عرض میکنم خدمتون، شب عالی بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عرض سلام و وقت خیر دارم.
سپاس بذارم آقای دکتر، دقیقاً چه پروژه هایی قراره تو اولویت قرار بگیره و نخستین پروژه ها تو کدوم فرودگاه هاست؟
ببینید، بر اساس تفاهمی که صورت گرفت، قرار شد که به انشالله به عرصه هایی که در فرودگاه ها قابلیت اجرای بالاخره زیرساخت های گردشگری دارن شناسایی بشود و بر اساس استعدادیابی که میشه ممکنه بعضی ها ظرفیت های اقامتی داشته باشن، بعضی ها پذیرایی و همچنین بحث مراکز سرگرمی تفریحی داشته باشن. بر اساس استعدادی که هر کدوم از این عرصه ها دارن، بسته های سرمایه گذاری آماده میشه که در اختیار سرمایه گذاران قرار میگیره.
خب توی کدوم فرودگاه هاست؟ یعنی هنوز این شناسایی و نقطه گذاری اتفاق نیفتاده، چون میدونیم مثلا یه فرودگاهی مثل فرودگاه امام خمینی اصلا با این هدف طراحی شد و قرار یه شهر فرودگاهی باشه.
این تفاهم نامه سه بخش داره، چون هنوز این بحث های سرمایه گذاری به اساس این تفاهم مقرر است که آماده بشه. این سه بخش هم عرض کردم که یک بخشش بندی از به زیر ساخت های گردشگری، یعنی ممکنه که فرودگاهی عرضی داشته باشه که برای احداث هتل مناسب باشه، فرودگاهی باشه که برای مرکز سرگرمی تفریحی مناسب باشه، این استعدادیابی انجام میشه. این یه بخشه. یه بخش دیگه این هستش که خب بعضی از این فرودگاه ها با توجه به اون شکل فعالیت و موقعیتی که دارن میتونه برای ورزش های هوایی مناسب باشه، مثل بالون سواری، مثل پروازهای هواپیماهای سبک. این بخش دوم هستش. و بخش سوم هم با خود فرودگاه‌ها یه فضاهایی دارن. این فضاها با توجه به اینکه محل آمد و شد مسافرین و گردشگران هستن، میتونه موقعیت مناسبی باشه برای ارائه محصولات سنیدرسی. بر اساس هر کدوم از این درسیتهایی که من خدمت شما عرض کردم، با همکاری که ادارات کل میراث فرهنگی استانها و فرودگاه های کشور خواهند داشت، هر کدوم از این استعدادیابی هایی که صورت میگیره اینشان در قالب فرصت ها و بستای سرمایه گذاری در اختیار سرمایه گذاری قرار میگیره.
بعد با مجوز در اختیارشون قرار میگیره، چون همیشه برای سرمایه گذاری مشکل مجوز و طولانی بودنش رو اینها هست.
بله، ما به دو هدف طراحی کردیم. یک بخشش بسته ها هستش که بسته ها این مجوز ها قرار میگیره، یعنی مجوز ها اخذ میشه و با مجوز در اختیار سرمایه گذاری قرار میگیره. ضمن اینکه خب ما در طول برنامه هفتم یک سری مشاورهایی هم به خاطر اینکه توضیح پذیری حوزه گردشگری رو افزایش بدیم در نظر گرفتیم، مثل ترتیبات ترکیبی، یعنی بخشی از یک مجتمع گردشگری میتونه اقامت مسکونی، تجاری و اداری بشه، یا واردات تجهیزات گردشگری برای ساخت و بهره برداری از یک مجموعه گردشگری معاف از عوارض گمرکی شده، یا در برگه از شهرها بحث معافیت و تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمون هستش. و در کنار اون مجوزهایی که سرکاری فرمودید که انشاءالله اخذ میشه در قالب بسته ها، چون بخشش فرصت میشه، بسته ها که اخذ میشه مجوزها، در کنارش این مشاورها هم قرار داده میشه که انشاءالله توجیه پذیری تر رو ما بتونیم از این طریق
بالا ببریم. اگه 3 سال آینده رو ملاک قرار بدیم، چه خروجی مشخصی رو دکتر میتونیم به عنوان نتیجه موفقیت این تفاهمنامه ارزیابی کنیم؟
ببینید، ما این تفاهمنامه به خاطر اینکه به درستی اجرایی بشه و خروجی داشته باشه، دو بخش داره. یه بخشش این هستش که ما انشاءالله بتوانیم در یک زمانبندی مناسب این بخش‌های سرمایه‌گذاری آماده بکنیم، که با توجه به اینکه روز قبل این تفاهم‌نامه منعقد شده، اولین جلسه‌ای که بتونیم استارت این بخش‌ها رو بزنیم برای یکشنبه هفته بعد پیش بینی شده. من برداشتم این هستش که انشاءالله با همتی که در دوستان هست، ظرف 2-3 ماه آینده بتونیم این عرصه‌ها و فضاهایی که مستعد به رسره بحث فعالیت های گردشگری دارن رو شناسایی بکنیم. مرحله بعدی باید ما این رو به صورت فراخوان در اختیار سرمایه گذاران قرار بدیم، با توجه به نظر به علاقه مندی که هر کدوم از سرمایه گذاران دارن. ممکنه بعضیا به حوزه اقامتی علاقه من باشن، بعضیا به حوزه سرگرمی ترفیحی. بتونیم انشاءالله بعد از اینکه ما جذب مشارکت سرمایه گذاران داشتیم، به جنبه اجرایی بریم. به همین جهت بعد این رو ما بتونیم انشاءالله با کمک بخش خصوصی و مردم،
بله،
انشاءالله بتونیم بهش جنبه
به امید خدا اجرایی بدن. انشاءالله که اتفاقای خوب بیفته در این زمینه، رونق گردشگری رو داشته باشیم، ظرفیت‌های فوق‌العاده کشور رو بتونیم ازش ارزاوری خوبی داشته باشیم. آقای دکتر متشکرم.
فقط عرض بکنم
30 ثانیه کمتر فرصت.
بله، این رویکرد جدیدی در وزارت میراث هستش که با همکاری وزارت نیرو تو حوزه صدها، با فرودگاه‌ها به همچه، با شهرداری ها، با مناطق طبیعی تو عرصه های ملی، یه رویکرد جدید هستش که بتونیم شرایط و فضاهای جدید سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری
بشه،
که انشاءالله ادامه دار خواهد.
به امید خدا. متشکرم، شبتون بخیر.
متشکرم.
آقای دکتر تجری، مدیر کل سرمایه گذاری و زیرساخت های وزارت میراث، متشکرم. از دوستان عزیز، فرصتمون رو به پایان هست. با شما هم خدافظی میکنم. فردا ساعت 8 شب ما رو بشنوید. خدافظ.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت واسه حتی تو گل و باسه.
دوستان عزیز، سپاسگزاریم از این که همچنان در کنار ما هستید. امیدوارم برنامه ها مورد توجهتون